بسم الله الرحمن الرحیم.
کسانی که تو کادر انقلابی خودشون رو تعریف میکنن و یه وقتی بیش از دیگران صرف مجاهدات فرهنگی و تعلیم و تربیتی بکنن، هم رشد خودشون هم دفاع از ارزش‌های انقلابی، در واقع یک عملیات دست کم سه منظور است. خداوند در قرآن در مورد همه کسانی که به طور ویژه بیش از بقیه جامعه وقت میگذارن برای تفقه در مکتب، درک درست‌تر دین، تا بعد او رو علاوه بر رشد خودشون به دیگران هم منتقل کنن، ذهنش و انگیزش رو این تن باشه و بتونه به دیگران سرایت بده حقیقت رو. قدرت شناخت حقیقت و قدرت دفاع از حقیقت و قدرت پیشبرد حقیقت در هر جبهه. آیه شریفه 122 در سوره توبه رو حتما شنیدید، راجع به کل فرقه تعبیر آمده، یعنی هر محیط اجتماعی، هر جامعه‌ای. می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. ما از همه مؤمنین و جامعه دینی خواستیم رشد ایمانی و اعتقادی رو، که از همه عقایدشون بتونن با استدلال و درست و قوی دفاع کنن و بتونن نقاط مختلف رو مورد هدف استدلالی قرار بدن. اما چون این وظیفه ما برای همه تعریف نکردیم، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نخواستیم که همه چی رو رها کنن و مهاجرت کنن برن سراغ مراکز علم. اما یه سوالی خداوند مطرح می‌فرماد، چرا بین صفر و صد، یا هیچ کس نیاد یا همه بیان؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا این کارو نکنیم که از بین هر جماعتی و گروهی و هر ملتی، هر شهری، هر صنفی، یک کسانی احساس مسئولیت بیشتری بکنن، مهاجرت کنن و فهم بنیادین تر دین براش وقت بگذارن. لیتفقه فی الدین، تفقه یعنی تفکر بنیادین، تفکر عمیق. فقه یعنی درک استدلالی و باطنی تر، عمیق تر، چند لایه از دین. لیتفقه فی الدین، تفکر عمیق استدلالی تر در دین. دو، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، دیگه نگن ما فهمیدیم دیگه، برن تو خونه هاشون بشینن، نه. لینذروا، انذار، آگاهی بخشی و اخطار. بعد احساس مسئولیت جمعی بکنن، اول احساس مسئولیت معرفتی، بعد احساس مسئولیت جمعی، ملتشون، جامعهشون، شهرشون رو، مردمشون رو، دانشگاهش رو، محلش رو رها نکنه، ترک نکنه، بگه خب دیگه من خودم فهمیدم، بلکه حتی اگر سخته برگردن و اذا رجعوا الیهم لینذروا قومهم، قومشون رو، دوستانشون رو، شهرشون رو، جامعهشون رو انذار کنند، آگاه کنند به خطرهای پیش پا و پیش را و نذارن مردمشون بخوابند، از خواب بیدارشون کنن، بترسوننشون از خطرهایی که در پیشه. لعلهم یحذرون، این کارو نکنن که بگن ما به شرطی زحمت ها رو میکشیم که مطمئن باشیم همه حرفامونو گوش میکنن، نه. لعلهم یحذرون یعنی این امیدو داشته باشید، اما به این شرط کار نکنید، بسا که باشد که اونها برحذر باشن و آثار فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی خودتون رو در نوع رفتار مخاطبتون باشد که ببینید. شأن نزول آیه شامل کسانی هم بود که تو جبهه‌های نبرد داشتن می‌جنگیدن، می‌گفتن ما داریم برای حقیقت الهی می‌جنگیم، سوالای پیش میاد، ابهاماتی هست، استدلال بعضی از کارامون، اونا می‌فرماد همه با هم که نمی‌تونید جبهه رو ترک کنید برید، یه دی برن این سوالا رو بپرسن، مسلح بشن به پاسخش، بدونن چرا و برگردن به کسانی که تو صف درگیرن به اونا منتقل کنن که چرا. اینم اگه اینم به این معنای آیه با این شأن نزول تعریف بشه، باز معنای جدیتری هم میگیره. آیات دیگه در قرآن که چندش اشاره میکنم، آیه 38 تا 40 سوره حج، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مؤمنین سالهاست کتک میخورن، میان پیش پیغمبر، مسلمان میگن اموال ما رو غارت میکنن، شلاق میزنن، فلانی زیر شکنجه شهید شد، اجازه بدید ما هم سلاح برداریم بجنگیم، ما بزنیم چند تا اینا رو ببینیم. پیغمبر میفرمان نه، فعلا خداوند اجازه جهاد نداده است، اونا بگذارید بزنند و شما تحمل کنید برای خدا مبارزه منهای خشونت. این قضیه میدونید بیش از 13 سال در مکه مسلمانان فقط کتک خوردند و هیچ کسو نزدند، یعنی دقیقا مبارزه منفی، مبارزه مسالمت آمیز بدون خشونت، فقط کتک خوردند، شکنجه شدند، توهین شنیدن، اموالشون غارت شد، زیر شکنجه کشته شدند که بعضیشون مهاجرت کردند. پیامبر فرمود اونا خشونت میکنن ما نمیکنیم. خب بعد از اینا هجرت کردن، خیلی خب رفتن مدینه، مردم مدینه دعوت کردن اونجا. نه مدینه با جنگ فتح شده نه مکه، مدینه و مکه هر دو با قرآن و با و بدون خونریزی و با گفتگو و با صلح حل شد. رفتن مدینه، باز اینا حمله میکنن به مدینه، میفرماد اینا شما رو از خونه هاتون بیرون کردن، شما تحمل کردید، درگیر نشدید، چیکار کردن چیکار کردن نشدید، آمدین مدینه باز به شما حمله میکنن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از مؤمنین دفاع خواهد کرد. ان الله لا يحب كل خوان كفور، اینایی که بهشون لطف میشه و با نادیده میگیرن و اهل خیانتن، اهل حق بازین و کلاه خدا و خلق رو میخوان بردارن، خداوند اینا رو دوست نمیدارد. و جالبه یک ادبیات قرآن نمیگه خداوند از اونها متنفر است، بیزار است، میگه خدا دوستشون نداره. خیلی مؤدبانه و خیلی نجیبانه، ان الله یحب کیا و لا یحب کیا، خداوند یک چنین انسانهایی با این صفات اینا رو دوست داره، اینا رو دوست نداره، دروغگو رو دوست نداره، فاسد خائن دوست نداره، ظالم رو دوست نداره. ان الله لا يحب كل خوان كفور، اونایی که اینجوری هم با این صفات هستن خدا دوستشون نداره. حالا از اینجا آیه جهاد نازل شده، گوش کنید، اصلا استدلالش توشه. اذن للذین یقاتلون، از این پس به کسانی که مورد حمله دشمن قرار میگیرند و به روی شما شمشیر کشیده میشود به شما اجازه داده شد، اذن داده شد به کسانی که به اونا حمله شده و دشمن داره می جنگه باید. باز دلیلش می فرماد به انهم ظلمو، به خاطر اینکه به اونها ستم شد، ظلم شده به شما، شما دارید زندگیتونو می کنید، دارید حقیقت اسلامی رو به دیگران می گیرن، میان می کشنید، میان خونه هاتون بیرونتون می کنن، میان به اسلام توهین می کنن. تحمل تحمل تحمل، دیگه از این پس اذن، اجازه داده شد، رخصت داده شد به کسانی که مورد حمله و جنگ دشمن قرار میگیرند. به انهم ظلمو، به آن دلیل که به اونها ستم و ظلم شده است، حقوقشون و کرامتشون پامال شده. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و بعدم بدونید این جنگ یک جنگ انتقامی مادی نیست، این نبردتون هم باید الهی باشد و از دشمن نترسید. همان خدایی که به شما اذن و اجازه مبارزه و جهاد داد، اون خداوند بر یاری شما، بر یاری اونها قدرتمند است. خدا هواتونو داره، نترسید. آیه بعد توضیح میده کیا، همین فرمود چرا داریم آیه جهاد واجب میکنیم، چی کارا با شما شد، با مسلمین چی کار کردن که حالا بعضی هم مدت داریم میگیم پس شما هم سلاح بردارید و بجنگید. الذين اخرجوا من ديارهم، به کیا اجازه دادیم بجنگن؟ الذين اخرجوا من ديارهم، کسانی که از سرزمین‌هاشون، از خونه‌هاشون اخراج شدن، مثل فلسطینیا، به غیر حق، بدون هیچ دلیل درستی، هیچ حقی این وسط پامال نشینه، هیچ حقی رو پامال نکرده بودن، شما رو از خونه هاتون ریختن بیرون، سرزمین اسلامی حمله کردن، مثل عراق اشغال شده، افغانستان اشغال شده، فلسطین اشغال شده، لبنان اشغال شد دوبار، بعد بیرونشون کردیم، بقیه جاها تهدید به اشغال، اینا همین دیگه، طرف آمده دشمن آمده تو خونه های شما، تو زندگی شما، بعد به اسلام و قرآن و پیغمبر هی اهانت میکنن، فیلم میسازن، کاریکاتور میسازن، فوش میدن، توهین میدن، مطلق میگن، دروغ میگن، قرآن میسوزونن، بعد اعتراض میکنن میگن آزادی بیانه. از این طرف اگه یک نفر یک کلمه علیه صهیونیست حرف بزنه خاکسترش میکنن. اونجا الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، کسانی که از خونه هاشون بیرون رانده شدن، الا ايقولوا، تنها گناهشون این بود که چی گفتن؟ الا ايقولوا ربنا الله، تنها یک گناه داشتن مسلمان ها، میگفتن پروردگار ما الله است، آقا ما این مذهب شرک و خرافه و باطل قبول نداریم، ما الله رو قبول داریم، تنها گناه شما مسلمان ها اینه که ما مسلمانیم، ما میخوایم مسلمانانه زندگی کنیم، اینا تحملتون نمیکنن، اینا هی حمله میکنن. و بعد خداوند میفرماد حکمت جهاد رو دوباره، و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع، خداوند اگر به دست بعضی از مردم، انسانها، اون بعضی دیگر رو که حیوان صفتن دفع نکنه، اگه به دست اینا تو دهن اونا نزنه خدا و عقبشون نزنه، اونا به هیچ چی اکتفا نمی کنن. اگه یک گوشه از دنیا هم یک صومعه‌ای کنیسه ای، مسجدی، کلیسایی باشه که نام خدا برده میشه، همون هم میان با خاک یکسان میکنن. اینا که ول نمیکنن که. ما که جنگو شروع نکردیم که، ما که شروع نکردیم. خداوند میفرماد اینا یک موجوداتی هن که اگر شما بگید اصلا دین از سیاست جدا میشه، ما یک گوشه ای بشینیم عبادت کنیم، شما هم همه جای دنیا رو غارت کنی، به همون هم راضی نیستن. قرآن میگه اینا یک جانورایی هن که شما هر چی بری عقب جلوتر میان، آخرش میان شما رفتی تو وسط بیابون، میری تو یک صومعه، میگه آقا ما با شما کار دنیا مال شما، بذار ما اینجا اقلا عبادت کنیم به خدا. میگه نه، همون جرم خراب میکنم بسرت. خب ما دیدیم اینا رو دیگه. کسایی که زمان رضا خان میگفتن دین از سیاست جدایه، کاری نداشت، ما فقط هم دین و مذهبون. بعد دیدن همین رضا خان اومد گفت به زنا، گفت باید ناموستون باید برهنه بشه، بیاد تو خیابون. گفتن آقا ما که با تو کار نداریم، حکومت مال تو. گفت خب من با شما کار ندارم، انگلستان دستور داد، گفت یکی زنان باید برهنه بشن اگه ما بخوایم برای جامعه مسلط بشیم، عفت باید اب بین بره، آخونداشون هم باید خل لباس بشن، یک چیزی به اسم علمای دین نباید باشن که از فرهنگ دین دفاع کنن، بی حجاب اجبار برهنگی، مبارزه با حجاب در زنان و مبارزه با روحانیت و تغییر خط و الفبا در ایران که رابطه این نسل کلن با فرهنگ و تاریخ و گذشتش قطع بشه، همون کاری که در ترکیه و جای دیگه کردن تو ایران نتونستن بکنن. تو میگی دین از سیاست جداست، اونا میگن دین شما باید زیر نظر سیاست ما باشه. شما بگی آقا سیاست زیر نظر دین نباشد کافی نیست، اون میگه خب نباشد که نباشد، عکسش باید باشد، یعنی دین شما باید بیاد منافع سیاسی ما رو تامین کنه. اینا سراغ همه چیز و همه جا خواهند آمد. خداوند در قرآن میفرماد ما اجازه دادیم دفاع کنید و مبارزه کنید با اینا. تا این لحظه باید تحمل میکرد، این لحظه به بعد دیگه مبارزه کنید. به شما ستم شده است، شما رو از خونهاتون بیرون ریختند. جرم شما فقط اینه که دارید میگید ربنا الله، ما میخوایم خدا پرست و الله پرست باشیم. و اگر خدا به دست بعضی از شما، به دست شما انسانها اونا رو پس نزنه، به دست مجاهدین و مبارزین، اینها لهدمت سوام او و بیعه، حتی صومعه ها منهدم و خراب میشن، گوشه بیا اونا، اینا همه چیز به هیچ جا ترمز نمیزنن. بنابراین اصلا آیه جهاد، اولین باری که آیه جهاد آمده، مسلمان ها اونجا هم تازه جنگ زده بودن، جنگجو نبودن. خداوند اجازه دفاع میده بهشون. دیگه اینکه تنها جرمشون، قرآن میفرماد مسلمونیشون بود، نه اینکه اینا مزاحم اونا شدن، اونا آمدن حالا انتقام بگیرن. اینا جرمشون این بود که گفتن میخوایم توحیدی زندگی کنیم. این آیه قرآن اینا رو داره میگه. سومی که میفرماد شما فکر نکنید اگه شما عقب نشینی کنید اونا میگن خیلی خوب کافیه، میان جلو، میان سوار خودت میشن، بعد میگن باید هر کار ما میگیم انجام میده. امام میگفت این آمریکا و انگلیس ها و سنگسی اینا مثل سگن، سگ درنده، سگ هار. سگای رو دیدی تو بیابون اگه شما فرار کنید دنبالت میدوه، تا میاد گازت هم میگیره، ولی اگه وایستی برگردی جلوش وایستی سگ وای میشته، بعد یکم میری جلو و میره عقب. امام گفت اینا همون سگاین، سگن، سگ درنده هن. فرار کنیم میان تا پاره پارت کنن و تو بیابون خونین و مالی راحت میکنن. وایست تو صورتشو نگاه کنید، برید جلو، بعد میبینید شما میرید جلو، اونا مجبور میشن برن عقب. و این کارو اینم شاخصه دیگره این مسئله خطر. اینم که فقهای ما جهاد رو تقسیم کردن به ابتدایی که تعرضی است، یعنی ما حمله کنیم، و دفاعی. اینم در واقع به یک معنایی است که چون اگه جهاد شما همجا علیکی به یک ملت دیگه میخوای حمله کنی، سرزمینش رو اشغال کنی، این که اصلا جهاد نیست، این که تجاوز و ظلمه. اما جهاد ابتدایی به این معنا که شما منتظر نباشی که حتما اینا به کشور تو حمله کنن بعد دفاع کنی، یه وقتی هم شما باید به اونا حمله کنی. حالا بعضی فقها میگن در زمانی که امام معصوم نیست این جهاد ممنوعه و تعطیله، فقط شما وقتی بهتون حمله میکنن باید دفاع کنی. حالا ما میگیم مثلا اگه این باشه، تمام مبارزاتی که الان داره صورت میگیره همش جهاد دفاعیه، چون اونا از اون حمله میکنن بیان به عراق، افغانستان، فلسطین، ایران، نمیدونم کجا، سوریه، اونا دارن حمله میکنن، ما همه جا داریم دفاع میکنیم، دفاع هم که نمیکنیم تازه. درست. ولی حالا یک سوالی، من فتوای شخصی خودم میگم، من با او دسته از فقهای موافقم که میگن در عصر غیبت هم جهاد ابتدایی جایز است، چون جهاد ابتدایی معنیش نیست که شما بری که قوی شدی بری کشوری دیگر اشغال کنی، غارت کنی، یکی میشه همون استکبار و ما میشیم مثل آمریکا و اینا. ولی جهاد ابتدایی به این معنا که یه وقتایی پیش میاد که اگر شما به دشمن در خاک خودش و به منطقه او حمله نکنی، او قوی میشه و دوباره به تو حمله میکنه. این جهاد ابتدایی است. جهاد ابتدایی در شرایطی که خطر دشمن وجود داره کاملا معقول و مشروعه، البته با رعایت همه مساله. با رعایت عقلانیت با همه محاسبات، نه همینطوری بیکله. اصلا این تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن اگر بنشینید دشمنی که قطعا داره میاد سراغ شما، اگر بنشینید تو خونت مثل کفتار، مثل کفتار سرتو بکنید تو سوراخ و وایستی تا او بیاد، اینو خام نگرش میدارن، این تا آخر فکر میکنه ندیدنش و تا آخر همینش بی‌دفاع خودش میمونه تا بیان سراغش. امام فرمود من اینجوری نیستم. بعد فرمود ما غزیه قوم، هیچ ملتی تو کنج خونه خودش و سرزمین خودش درگیر نشده با دشمنی که داره میاد سراغت الا ای که ذلیل شد. وقتی دشمنی هست که داره میاد سراغت و تو میبینی داره میاد و بارها آمده و بازم میاد، خودشم میگه میام، امیرالمومنین فرمود من نمیشینم تا بیاد سراغ من، من میرم مستقیم به قلب پایگاه او ضربه میزنم. این کاریه که تو اسرائیل باید بشه، جاهای دیگه هم باید بشه. جهاد ابتدایی توجیه توضیحش اینه، اونو که ما عرض میکنیم اینه که ممکنه سرزمین و خانه شخص من و تو مورد حمله قرار نگرفته باشه که بخوای جهاد دفاعی به معنی خاص بکنی، اما در دنیا داره به بشریت ظلم میشه. آقا تو آمریکای لاتین، تو شرق آسیا، تو آفریقا، ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان، ملت‌های غیر مسلمانی هستن. من رفتم اینا رو تو دانشگاه‌ها باهاشون صحبت می‌کنم، خیلی‌هاشون میگن آقا هیچ کس نیست به ما کمک کنه، اینجا ما رو غارت می‌کنن، داروهای مرگاورشون رو میان رو ملت‌های ما آزمایش می‌کنن. شما خیالتون این همه ویروس‌های جدید هی از آفریقا میاد بیرون، فکر می‌کنین برای چیه؟ آفریقا مگر معدن میکروبه؟ من نظر شخصی‌م اینه دلایل تاریخی است برای قضیه. اینا انواع اقسام داروهاشون و ویروس ها و میکروب ها اینا رو میرن روی اینا آزمایش میکنن. این کار رو میکنن، این کار رو تو آمریکای لاتین کردن. بولیوی میگفت در دهه 60 میلادی 70 میلادی 1965 ده ها هزار از مردم در شمال آمریکای جنوبی و در آمریکای مرکزی میمردن از دار بیماری هایی که ناشناخته بود. بعد یکی از یک جای لو رفت از داخل خود تشکیلات مربوط به سیا و پنتاگون و اینا که اینا دارن آزمایش میکنن رو ماها، برای جنگای میکروبی، برای جنگای شیمیایی، برای داروهای جدید، مثل حیوان، مثل موش آزمایشگاهی رو ما آزمایش میکنن. که ده ها هزار ما مردیم، خبرش جایی پخش نشده. خودشون میگفتن مدارکش مسلمه، نمیدونیم چرا اینا رو تو رسانه‌های دنیا کسی نمیگه. خب با یک همچین موجوداتی، یک کسایی دارن این کارو میکنن. دفاع از مظلوم غیر مسلمان در اون طرف دنیا هم طبق نگاه اسلامی شیعی قرآنی واجبه. پیامبر فرمود اگر یک غیر مسلمانی از شما کمک خواست، گفت یا للمسلمین، مسلمونا، من مسلمون نیستم ولی داره به من ظلم میشه، کمکم کنید. پیامبر فرمود اگر یک مظلومی تو دنیا از شما کمک بخواد، شما کمکش نکنید، جز امت من نیستید، من شما رو مسلمان نمیدانم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر میتونید باید از آمریکای لاتین تا شرق آسیا و عمق آفریقا به کمک حتی مظلومین غیر مسلمان برید، اگه میتونید. اگه نمیتونید هیچ، میتونید برید. حالا اسم اینو میخوای بذار جهاد ابتدایی یا هر چی، جهاد دفاعی. جهاد ابتدایی هم به یک معنای جهاد دفاعی است، چون میخوای شر ظالم رو به خودش برگردونی، از مظلوم دفاع کنی. باطن و واقعش در واقع اونم جهاد دفاعی است، به خصوص اگر مسلمان باشن که الان اکثر مسلمانان تو دنیا مستضعفن. یک نکته دیگه این که آیا ما به خاطر اختلاف عقیده یا هر کس حتی مزاحم ما شد فوری میخوایم جهاد کنیم باش؟ هرگز اینطور نیست. حتی قرآن کریم، دقت کنید اینا رو اگه خواستید بعدن رجوع بفرمایید، آیه 1، آیه 48 سوره احزاب، آیه 63 سوره نساء، مکرر خداوند به رسول الله میفرماد درسته خیلی اذیت میکنن، توهین میکنن، حمله میکنن، ظلم میکنن، اما تا جایی که میتونین بازم درگیر نشین، ما نمیخوایم در جنگ را بیفته. دع اذاهم فاعرض عنهم، فوش میدن، اذیت میکنن، شما خودت به نشنیدن بزن رد شو. چقدر از این حرفا زده شد. بعد از همه اینا حکم جهاد آمده تازه، ولی وقتی که دیگه حکم جهاد رسید گفت آقا اینا موجودات خشن بیرحمیان، هر چی شما تحمل میکنه اینا جانی تر میشن. اونجا خداوند خطاب رسول الله فرمود جاهد الکفار والمنافقین، با کافران، چه اونایی که علنی میگن با دشمنن، خودشون دشمنن، چه اونایی که در ظاهر میگن با شما این ولی در واقع دشمنن، با اینها مبارزه کن. وقلز علیهم، محکم با اونها بجنگ، وسطاش تردید نکن. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، کسانی که با شما میجنگن با اونها با قدرت بجنگید، میکشند بکشیدشون. بعد فرمود چه تو این نبرد چه کشته بشید چه بکشید به بهشت خواهید رفت. وقتی میکشید چون برای حق دارید میکشید، در مبارزه با ظلم دارید ظالم رو میکشید. و وقتی کشته میشید چون باز در راه دفاع از عدالت، فرمود چه بکشید چه کشته بشوید اهل بهشت خواهید بود. اما در این حال وسط تندترین نبردها و جنگها باز دعوت به مراقبت از حیات انسان و خون انسان بیگناه. امیرالمومنین میفرمان که وقتی پیامبر منو فرستادن یمن، فرمودن میرید اونجا برای تبلیغ اسلام، مراقب باشید حتی یک تن نباید کشته شود. اگر کسی به جنگ شما آمد، خواستن جنگ رو شروع کنن، مبادا بدون گفتگو جنگ شروع بشه. اول دعوتشون کنید به اسلام، به سوالاتشون جواب بدید، حقیقت رو براشون روشن کنید، و بعد اگر بازم اصرار کردن و جنگیدن، وقت شما بجنگید. به خدا قسم اگر یک نفر به دست تو این سفر هدایت بشه، بهتر از همه عالمه که برش خوشید میتابه، از همه اینا پیش خداوند ارزشش و احترامش بیشتره. پیامبر فرمودن هرگاه با دشمن مواجه میشید، جنگی میخواد در بگیره، نگید فقط جنگ. سه تا راه جلوشون بگذارید. یک، بگید بیاید با هم صحبت بکنیم، منطق ما رو بشنوید، مسلمان بشی شاید. ما میخوایم به شما کمک کنیم، نجات شما. دعوت به اسلام. دو، قبول نمیکنن، بگید از اونجا باید برن. اونجا نباید بمونن، چون والا بمونن دوباره جنگ میشه. باید برن جای دیگه. سه، اگر میخوان بمونن مسلمانم نشن، بازم به زور مسلمانشون نکنید. بگید خیلی خوب بمونید، باید هزینه زندگی تو جامعه اسلامی رو، مالیاتی که میدید یعنی جزیه، اون رو باید بدید. مسلمونا جزیه نمیدن، مالیات میدن، شما هم به جای مالیات جزیه میدید. ما اسمش فرق میکنه ولی اصلش یکیه. باید شهروند جامعه ما باید مالیات بدید تا امنیت تو زندگی تو اینا تأمین بشه. فرمودن در جنگ ابتدایی چطور میتوان بدون ولی معصوم به طور قطع تشخیص داد آیا ظلم صورت گرفته یا خیر؟ اگر جای تشخیصی ندادید ظلم قطعی نیست که نباید همینجوری وارد جنگ بشه کسی که. اگر جایی به طور مسلم ظلم شده، به طور قطعی ظلم شده، اونو داریم ما عرض کردیم. اگر ظلم محرز شد، آیا بهتر نیست با آگاهی دادن و کمک کردن به مظلوم او را به دفاع تشویق کنیم؟ چرا دیگه وقتی شما داری به مظلوم کمک میکنین، یعنی وارد شدی دیگه. یعنی اگر مثلا ما به فلسطینی‌ها کمک بکنیم، معنیش این نیست که وارد جنگ با اسرائیل شدی. معنیش همینه دیگه. اگر با این روش حل شد شد، اگر حل نشد و شما با کمک مستقیم میتونی مشکل رو حل کنی، باید وارد عمل شی. اگر نمیتونی نه. با اینکه پیامبر این همه دستورات در مورد جهاد داد، چرا در کربلا جنایات جنگی صورت گرفت؟ این مثل که فکر کردن یزید و اینا خیلی ملزم به فرمایشات پیغمبر بودن. دلیل اتحاد عربستان با آمریکا چیست؟ عربستان با آمریکا اتحاد نداره. عربستان نوکر آمریکاست. نوکر با اربابش اتحاد نداره. ما میتوانیم عربستان را دشمن خود تلقی کنیم؟ ملت عربستان، خاک عربستان، هرگز. اما حاکمیت عربستان 100% در اختیار صهیونیست‌ها و آمریکایی است. لطفاً راجبه هم نوشتن راجبه. اینم یکی از چیزای بدیه که بچه مسلمونی که خطش اینقدر بده و میزان ادبیات فارسیش هم اینجوره، این نشون میده کتاب نمیخونین اصلا. هم فقط حزب اللهیه. حزب اللهی از یه حزب اللهیه بی‌سواد. وظیفه شما در درجه اول اینه که مطالعات داشته باشید، مطالعات اسلامی، مطالعات علمی، مطالعات ادبی، اهل قلم اینا باشید. خیلی بده، خیلی بده. 4 خط نوشته اینجا برای من، اولا خطش نمیتونم بخونم، بعدم 2 تا غلط املایی داره. برای مجازاتت من اینو نمیخونم. خب اینجا راجع به بنده یک چیزایی فرمودن و خیلی تعریف کردن و اینا، معلوم میشه خیلی آدم خوبیه. با عرض پوزش، چرا کشورهای غربی یا خود آمریکا از تمام بزرگانشان، چه رجال سیاسی چه غیر سیاسی، چه وطن فروش چه خائن، میآیند خوبیشان را میگویند و ازشان تقدیس میکنند و مجسمه میسازند، اما کشور ما بین سرانش اختلاف است؟ چرا اختلافات را حل نمیکنند؟ چند دستگی است؟ آیا آقایان کی 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 اینا جزء شهیدان زنده انقلاب نمیباشند؟ ببینید این که یک سوالی که اونجا چرا اتفاق میفته، اونجا هم اتفاقات اینجوری نیست. خیلی افراد اونجا له میشن، سرسداش بیرون نمیاد. یه باند خاصی هم با هم هستن و کنترل میکنن، رسانه ها مال ایناست، هالیوود در اختیار ایناست، کمپانی های واحد، منافع مشترک. اینا سر منافع مشترک با هم کوتاه نمیان که، با هم همکاری میکنن. در این حال یه جاهایی که شما ببین منافع همدیگر رو به خطر میفته، هر کاری میتونن بکنن دیگه. مثلا از یک شما دو سه تا رئیس جمهور آمریکا هم داشتید که ترور شدن، یا ترور به نتیجه رسیده یا نرسیده، خداشون با هم دیگه. یه مرتبه کسی باهاشون تا وقتی داره کار میکنه هیچی نیست. تا با همدیگه استکاک منافع پیدا میکنن، بعضی از پرونده های فسادهای اخلاقی و مالی اینا یه طرف میریزن بیرون. این پس اون طرف. اما این طرف هم خیلی از کارهای ما انجام تو جامعه ما انجام میشه خلاف اخلاق اسلامیش. مگه ما هر کس این طرف هر کار میکنه مگه اسلامی است؟ و اما اسم بعضی آقایون آوردن، یکی دو نفر رو که من اسمشون رو نمیخوام بخونم، به فرمان اینا هم بالاخره تو انقلاب بودن. ببینید اگر کسانی سوابق خوبی تو انقلاب داشتن کاملا محترمه و نباید بی‌انصافی کرد، اما بحثیه که ما در طول 30 و چند سال کسانی داشتیم که اینا یه زمانی این حرفای امام و انقلاب و سخنگویان خط امام بودن، بعد همینا بعد 10 سال 20 سال شدن درست ضد او حرفا رو زدن، درست در جهت مبارزه با او حرفا اقدام کردن. شما که نمیتونید بگید چون شما یک زمانی توی این مسیر حق بودی حالا نیستید، ما به احترام هم گذشته حالا باطلت هم قبول کردیم. نه، شما بالاخره باید اصول دستتون باشه. امیرالمومنین فرمود آدم ها رو با حق و باطل بسنجید، حقیقت را با آدم ها نسنجید. ولی ظلم نباید کرد. یک کسی هم اگه باش مخالفیم نباید بی‌انصافی بکنیم، خدماتش هم نبینیم یا نقاط منفیش رو 10 برابر زیر ذره بین بگذاریم.